بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره بررسی این مطلب بود که کتاب نسبت به انبیا که در قرآن کریم مطرح شده است، آیا عمومیت داشته، یعنی همه انبیای الهی از جانب خداوند متعال برشون کتاب نازل شده، یا اینکه اختصاص به بعضی از انبیای الهی داشته است؟ اقوال مفسرین اسلامی در این باره مختلف است. برخی به ظاهر آیه 213 سوره بقره استناد کرده و گفتند همه انبیا، یعنی هر یک از انبیا از جانب خداوند برایشون کتاب نازل شده است، چون که در این آیه می‌فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. از کسانی که این نظریه را برگزیده‌اند از کردیم که جناب فخرالدین رازی در کتاب تفسیر مفاتیح الغیب جلد 6 صفحه 15 عبارت ایشان را در جلسه قبل خدمت شما خوندیم و عرض کردیم که همین عبارت ایشان از یکی از مفسرین به نام ویر القاضی، اما معین نمی کنه کی هستین القاضی، حالا منم وقت نکردم تتبع کنم در تفسیر ایشون ببینم جای دیگری اینا معرفی کرده، چون قاضی مشترک بین چند نفر این عنوان که به صورت مطلق میگوین مثلا قال القاضی عند القاضی، یکی ابوبکر باقلانی هست که از متکلمین برجسته اشاعره است، متوفای 403 هجری قمری، او را گاهی به صورت مطلق ازش به القاضی تعبیر می‌کنند. یکی قاضی عیاض هست، ایشون هم یکی از علمای برجسته اهل سنت، و یکی قاضی عبدالجبار معتزلی است، او را همگاهی ازش به القاضی تعبیر می‌کنند. هزارا خیلی معلوم نیست، اما به هر حال ایشان خودش این را برگزیده، چون هیچ رأی دیگری نقدی بر این مطلب ندارد. همین عبارت را که از ایشان نقل کردیم در تفسیر المنار، یعنی آقای شیخ محمد عبدو و رشید رضا، در جلد دوم صفحه 284 در تفسیر همین آیه سوره مبارکه بقره آورده و عرض کردم المراقی، محمد مصطفی مراقی عالم مصری، در تفسیری که به نام المراقی معروف است، ایشان هم در جلد 2 صفحه 123 آورد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان دو تا قول را در اینجا نقل کرده، اما قول اول را که ابتدا آورده و قول دوم را بعد میگوید و قیله، خب معلوم میشه قول اول مختار اوست، چون دوم را به خصوص که با قیله هم تعبیر میکنه اشعار به این هست که مثلا قول مقبولی نیست، ولی قول اولی که خود ایشون داره فرماید و انزل معهم الکتاب، ای انزل مع کل واحد منهم الکتاب. اینم عبارت ایشان ای انزل مع کل واحدن، این عبارت را ملاحظه کنید، انزل مع کل واحدن یعنی با هر یک از انبیا کتاب را نازل کرده. حالا مجمع البیان جلد اول صفحه 307 تفسیر همین آیه. صدای من بیاد یا نمیاد؟ صدای من بیاد. جلد 1307 تفسیر همین آیه است. حالا صفحه و جلدش هم ها. پس اینم یک قائل که مرحوم طبرسی از مفسرین شیعه این عبارت را دارد. بله من عذیت نمیشم اگر صدای من میرسه به شما که صدا برسه مشکلی. این پس قول اول، پس قول اول این شد که از مفسرین مقصود از این انزل معهم الکتاب یعنی انزل مع کل واحد منهم الکتاب. چون اصل مسئله هم به این صورت برای مفسرین مطرح شده که در آیه می فرماید فبعث الله النبیین، نبیین جمعه، در حالی که کتاب مفرده. اصل این که این مطلب را آدم بهش پرداختن از اینجا شروع میشه که با وجود این که نبیین جمع است، اینجا فرموده است و انزل معهم الکتاب نه الکتب. با اینکه ما در جاهای دیگر مثلا در همین سوره بقره اواخر سوره داریم که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، کتب داره اونجا. اما اینجا کتاب داره و حالا که نبیین جمعه، چرا کتاب آورده؟ این است که بعضی گفتن که مراد از کتاب در اینجا یعنی مع کل واحدن کتاب، این معنیش اینه و انزل معهم الکتاب یعنی مع کل واحدن الکتاب، نه اینکه با همه کنون یک کتاب. آیه شریف این است کل واحدن هر کتاب، پس مفرد بودن کتاب اشکالی وارد نمی کنه، چون مقصود این است که هر پیغمبری کتاب داشته، خدا با برای او کتاب نازل کرده. این گروهی که اینجوری معنا کرده. حالا اون قول دوم این است که نه، کتاب اسم جنس است، لام الکتاب جنس، جنس که شد می شود هم وصف باشه یا مسند باشه، بلکه نسبت داده می شود هم به مفرد هم به جمع، جنس که شد. لذا اونایی که گفتن که این لامش لام جنسه، کل واحد را نمی گن، می گویم که بعض انبیا کتاب داشته. پس می شود قول دوم. حالا قول دوم کیا هستن از جمله طرفداران این قول؟ یکی از اینها آقای بیضاوی است، از مفسرین معروف اهل سنت. ایشان میگوید مقصود از کتاب در این و انزل معهم الکتاب جنس است و منظور این نیست که با هر پیغمبری کتاب نازل شده کتاب مخصوص داشته، زیرا من یه عبارت رو یادداشت نکردم ترجمه شد، زیرا اکثر آنان کتاب مخصوص نداشتند، اکثر انبیا، بلکه کتاب آسمانی را از پیامبران قبل از خود دریافت می‌کردند. این نظریه ترجمه می‌فرمایید. پس مراد از الکتاب جنس الکتاب است و مقصود این نیست که کل واحد کتاب معین مخصوص داشته، اکثرشون نداشته و کتاب را از پیغمبر پیشین کتاب آسمانی را دریافت میکرد. این آقای بیضاوی، تفسیر بیضاوی جلد 1 186 زیل همین آیه شریفه. از جمله پس آقای بیضاوی هم. آقای آلوسی در تفسیر معروفه که تفسیر ایشون هم تفسیر آلوسی معروف است، ایشون هم گفته است مقصود از کتاب جنس است، جنس کتاب آسمانی است که با پیامبران همراه بوده، انبیا یا احکام الهی را از کتاب خودشون، کتاب مخصوص خودشون دریافت میکردن یا از کتاب پیامبر پیشین. میشه از همون مثل قول بیضاوی، اونایی که برشون کتاب نازل شده بعضی از انبیا، بعد دیگر برش کتاب نازل نشده، بلکه احکام را، احکام الهی را از کتاب پیغمبر قبلی دریافت میکرده. بعد هم نگوید طبق نظر مشهور تعداد کتاب های آسمانی 104 کتاب بوده. در یک روایتی از ابوذر معمولا نقل شده، روایت از ابوذر که بله کتاب های آسمانی 104 تا هست. این روایت چون معروف هم بین شیعه هم بین اهل سنت، لذا به این روایت استناد کرد. نه، الکتاب، جنس الکتاب آمده، تعدادش دیگه معین نیست، چون هم جنس را برای جمع میارن هم برای مفرد، یعنی هم ینطبق علی واحد هم علی متعدد، لازم نیست حتما برای کل واحد کتاب باشه. این روایتی که از ابوذر هست، مرحوم مجلسی در جلد 11 بهار از معانی الاخبار و کتاب روایت را نقل کرده. البته روایت سند اونچنان معتبری نداره، ظاهرا بعضی از رجال این حدیث، حالا باید اونجور تأملی کرد، مقداری که حالا حقیر به ذهنم هست، بعضی از اینها مجهول هست، حالا باید باید تأملی. از ابیذر نقل میکنه، قلت یا رسول الله کم نبیون؟ قال 100,000 و 24,000 نبی. 124 هزار. این مطلب متعدد آمده. قلت کم المرسلون منهم؟ قال 313 جمعا قطیرا. 313 نفر مرسل بود. که حالا اینا یعنی چی مرسل بودن، اونا مرسل نبودن، این چی؟ قلت من کان اول الانبیاء؟ قال آدم. قلت و کان من الانبیاء مرسلم؟ قال نعم، خلقه الله بیده و نفخ فیه من روحه. ثم قال یا ابوذر اربعتون من الانبیاء سریانیون، آدم و شیث و اخنوخ و هو ادریس و هو اول من کتب القلم و نوح و اربعت من العرب هود و صالح و شعیب و نبی و محمد صلی الله علیه و اول نبی من بنی اسرائیل موسی و آخرهم عیسی و ست معز نبی، که اینا بعد از دارن عیسی میشه. یا البته بعضی گفتن نه، کل مجموعه اون انبیای بنی اسرائیل بین موسی و عیسی 600. بعضی ها گفتن نه، مراد اینه که بعد از عیسی بودن. نه بود خلاف. بله. قلت یا رسول الله کم انزل الله تعالی من کتاب؟ قال 100 کتاب و 4 کتب. 104. انزل الله تعالی علی شیخ علیه السلام 50 صحیفه و علی ادریس 30 صحیفه و علی ابراهیم 20 صحیفه و انزل التوراة و الانجیل و الزبور و الفرقان 50 تا و 30 تا 80 تا و 20 تا من بشارت 100 تا این هم 4 تا میشه 104. این روایت معروف است که این آقای آلوسی میگوید طبق مشهور کتابه ها 104 تا بوده، اما خب نمیشه با این گونه روایات این مطالب را آدم به صورت یک مطلب مسلمی به اصطلاح مطرح کنه. خب حالا خواستم حدیث رو هم ملاحظه فرمایید که بس بهار الانوار بود اگر مدرکش رو خواستید، جلد 11 صفحه 32، صفحه 32 جلد 11 از معانی الاخبار و خصال ایشون نقل کرد، مجمع هم داره. این هم عبارت آلوسی هست. مرحوم بلاغی، آلوسی کتاب روح المعانی جلد 2 153، جلد 5 هم داره این تفسیر همین آیه محل بحث ما 89 انعام، اونجا هم همین مطلب را آورده 313 جلد 5. خب جناب بلاغی علامه محمد جواد بلاغی از مفسرین شیعه که مستحضر کتاب آلاء الرحمن ایشان، ایشان هم فرموده است مراد از الکتاب در آیه نوع کتاب الهی است. حالا ایشون هم گفتن جنس، ایشون لفظ نوع را به کار برده، مرادش اینه که یعنی فی الجمله، نه اینکه فی الجمله برای حد تدا جدا که پیامبران الهی از جانب خداوند آوردن و احتمال دارد مسئول از النبیین خصوص رسولانی باشد که کتاب آسمانی داشتن. این احتمال رو هم داده که و بعث الله النبی، نه همه ی انبیا، و بعث الله المرسلین که دارای کتاب بودن، چون این احتمال رو هم داره. و احتمال دیگر این است که مقصود عموم پیامبران باشد و نسبت دادن انزال کتاب بر عموم انبیا به اعتبار انزال آن بر رسولان. نه، میتونیم بگیم نبیین همه ی انبیا، اما اگر نسبت داده کتاب را به نبیین، چون مرسلین کتاب داشتن از باب اینکه بعضیشون داشتن به بقیه هم اینو نسبت، پس بنابراین ایشون هم مثل بیضاوی و این معترض. آلاء الرحمن جلد 190. پس اینم شد یک قول. بله، احتمال اینه که النبیین بگیم مراد النبیین مرسلین هم، نه بگویم نبیین به معنای عامش هست، اما اگر کتاب را به نبیین نسبت داده به اعتبار این است که مرسلین از نبیین، یعنی بعد از نبیین کتاب داشته، میشه بعد همون نظریه پیشی. البته این فعلا در این حد است، من این جزئیات رو نمی‌خوام وارد بشم که مرسل واقعا چه فرقی با نبی داره. از نظر قرآن ما باشیم و قرآن فرقی نداره، از نظر قرآنی کریم تفاوتی نیست، از باب اینکه مبعوث باشن به سوی مردم برای هدایت. چون آیه 213 النبیین به کار برده از آیات عمومی خاص انبیا نیست. در 25 سوره حدید که اونم همین سبک و سیاق را تقریبا داره رسول به کار برده. اینجا می‌فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. در آیه حدید می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ملاحظه می‌فرمایید؟ اما حالا یه فرقایی هم ممکنه ما بتوانیم از جهات دیگه بگذاریم، این را باید اگر اذن بفرمایید من فعلا معطل این نشویم به روایات که اگر خواستید بحث کنیم، این نکات در روایات انشاءالله بعدا بررسی خواهیم کرد. اصلا حقیقی را بحث کردم ها، در هوای کلامی خودم اینا نوشتم اون چیزی که به نظرم آمده، ولی حالا چون اینجا معطلمون میکنه اجازه بفرمایید تا روایات برسیم ایشون. پس اینم شد یک دیدگاه که این کتاب بر همه انبیا نازل نشده، بر بعضی نازل شده. برخی از مفسرین دو احتمال را نقل کردند اما موضع اتخاذ نکردند. اینم یه دسته از مفسرینه، مشخص نکردن که خودشون چه دیدگاهی دارن. شاید مطلب براشون طرفین قضیه مشخص نشده، لذا ازش گذشتن، اظهار نظر نکرد. حالا از جمله کسانی که به نظر میاد همین موضع را داره آقای زمخشریه در کشاف. ایشان گفته است این و انزل معهم الکتاب، همون آیه شریفه سوره بقره، و انزل معهم الکتاب بالحق، یا جنس کتاب مراد است یا اینکه هر یک از آنان کتاب مخصوص داشته. همون نظر اول گفته یا این که میشه دوم، اول اون نظر دوم رو نقل کرده، یا این است که مخصوص الکتاب از جنس است، یا نه مع کل منهم کتاب. اما اینکه حالا شما رأیتون چی هست نگفت. کشاف جلد 1 256. از علمای شیعه، مفسرین شیعه، ابوالفتوح رازی تفسیر دقیقی است انصافاً، تفسیر ایشان به زبان فارسی و دقیق بوده، یعنی عالم دقیق و نظری. اما مجمع چطور عالم دقیقیه؟ این آقای ابوالفتوح هم چنین آدمی بوده، از نوشتجاتشون، مطالبشون نکات شدن به دست میده. ایشان در پاسخ همین سوال که با اینکه نبیین و انبیا متعدد بودن، اون جمع از سر شده الکتاب رو به صورت مفرد آورده، فرموده است که دو تا پاسخ به این دادن علما، دو تا پاسخ دادن. یکی این که لام در الکتاب جنس است و جنس هم در مورد جمع کامل هم مفرد، اون یک گفت. دیگر این که مقصود این است که با هر پیغمبری کتاب نازل شده، جواب دوم. الکتاب یعنی معد کلن، نتیجهش میشه از کتب. یکی دیگه خودش تعیین موضع نکرده. روز المشهد جنان و روح الجنان اسم تفسیر ابوالفتوح اینه دیگه، روز جنان و روح الجنان، جلد 3، همین چاپ جدیدی که آستان قدس چاپ کرده، خیلی هم زیبا بود همین چاپ کردن. البته آقایان به ما اهدا کردن این کتاب را، بزرگواران این کلاس پارسال به ما اهدا کردن. فیاض بله 178 جلد 3 این هم بس شد. یک دیدگاه مشخص نکرد. میرسیم به علامه طباطبایی المیزان. ایشان فرمودن که مراد از الکتاب در این آیه شریفه و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب شریعت. این نکته اول. این مطلب را به این خصوصیت دیگر مفسرین بیان نکرد، نگفتن که اون کتاب بالاخره چه نوع کتابی است. ایشان این نکته را هم بیان کرده و از آیات استظهار میکنه. از چه آیاتی جانم؟ نه معلوم نیست، چون ممکن است که خب همین مثلا بعضی آمدن گفتن که کتاب شریعت، کتاب انبیا هم از کتاب شریعته، مثلا گفتن زبور داوود کتاب شریعت نبوده، کتاب دعا بوده. همه کتاب ها کتابی نیست که مربوط به احکام و بایدها و نبایدها، کتاب الحکم. خب حالا بس معمولا شده، نه حالا این نمونه است. ببینید نمونه است، عرض می کنم که دیگران این بحث نکردن و در به اصطلاح که چیزا روایات اینا هم اینجور مشخص نکرده. ایشان تنها کسی است که آمده بین این مفسرین پیشین، حالا معاصرین دیگه بعد از ایشان. بله از کجا می‌فرمایید که مراد کتاب شریعت است؟ قرینه‌ای که مرحوم علامه بر این مدعا دارد این است که هم در این آیه و هم در مواردی از قرآن بعد از اینکه از کتاب آسمانی سخن به میان آمده است، از حکم و داوری سخن به میان آمده. و حالا خود این آیه سوره بقره خیلی روشنه، و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه، به خصوص که ضمیر هم از ظاهر به خود کتاب برمیگرده، الکتاب ليحكم الکتاب، گرچه حالا بعضی گفتن ليحكم الله بالکتاب ليحكم النبی بالکتاب، اما ظاهر اینه که ليحكم الکتاب یعنی کتاب معیار حکم و داوری است که انبیا بر اساس اون کتاب، خب این میشه کتاب قانون دیگه، این کتابی که با انبیا همراه هست حالا یا برای همه یا برای بعضی این بماند، اما این میشه کتابی که منشور و مبنای داوری و حکم در اختلافات بین مردم هست، حالا هر اختلافی که باشه، اما بالاخره کتابی است که معیار قانون اینجوریه، صرف یک کتابی باشه حالا مثلا اخبار غیبیه را فقط نقل کنه یا مثلا دعا باشه امثال اینا که مربوط به حوزه بایدها و نبایدهای فردی اجتماعی نباشه، اینجور نیست. آیات دیگر هم شاهد آوردن، هم راجع به پیامبر گرامی اسلام، هم تورات. پس ایشون نکته اول علامه اینه که این کتاب شریعت. خب نکته دوم ایشان این است که میفهمد این کتاب هم 5 تا بوده کتاب شریعت که به انبیای صاحب شریعت مربوطه. این هم نکته دوم. از نوح شروع میشه، اولین کتاب کتاب نوح، بعدم کتاب ابراهیم، بعدم کتاب موسی، بعدم کتاب عیسی، بعدم کتاب پیامبر اسلام. این را ایشان استفاده میکند از آیه 13 سوره شورا. از اون آیه، اون آیه میفرماید همیشه است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه. میفهمن آیه در مقام بیان شرایط به مقام اینه شرع لکم من الدین ما وصا بقیه، آیه در مقام اینه که شریعت های الهیه را بیان بکنه، و هم در مقام این دقت کنید نکات علامه است، و هم در مقام بیان این است که برتری و منزلت شریعت اسلامی را هم نسبت به اونا بیان بکنه، چون شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، نوح را اول ذکر کرده چون آغاز کتاب‌های شریعت از ایشون شروع میشه، ولی بعد میاد سراغ پیامبر اسلام والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. پس اینم نکته دومه که آیا در مقام اینم هست، اگر ایشون میگه اگر کتاب شریعت دیگری باشه که نقل نکرده باشه با این غرض نمیسازه، هم بیان شرایع آسمانی را میخواد بکنه، هم این مزیت و برتری شریعت اسلام را بر بقیه، این استدعا میکرد که این همه را بگه. پس این مسکوت گذاشتن یعنی نبودن، از ذکر نشدن دیگر اینو میفهمید. البته آیات دیگر هم داره، من اون الان زبدهش حذف کردم، از آیات دیگر هم داره، اون وقت روایات هم شاهد ایشانه، یعنی مؤید این قوله، روایات هم اول العزم، روایاتی که در تفسیر اول العزم داریم، فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، دو روایات داریم، همین کتاب هم نقل کرده مرحوم مجلسی در جلد 11 به حال مفهرس کردم، روایات آورده در تفسیر البرهان هست، نور الثقلین البرهان، حالا رجوع بفرمایید دیگه، فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، اونجا چند تا روایت داریم که بله اولی العزم یعنی صاحبان شریعت که نوح بود، انبیای بعد از نوح به شریعت او عمل می‌کردند تا ابراهیم آمد، دوباره انبیای بعد از او به شریعت او عمل می‌کردند تا موسی آمد، همینجور تا عیسی آمد، تا پیامبر اسلام آمد، دیگه این شریعت ها ختم شد. حالا یه مطلبی است که اون انبیای پیشین چگونه پس هدایت می‌کردند انسان‌ها را، این را دیگه باز اگر بخواید یه جایی که مقدار مطلب را باز کرده باشه رو بعد المیزان جلد دوم ویل یونسیوری بقره کان الناس و امتن واحدتن فبعث الله النبیین الی آخر، که اون یه دوره ایست اجمال قضیه اینه که مردم امت واحده بودن، یعنی اختلافات خیلی
عمیق و عریض و طویل در بینشون نبود که نیازمند یک مجموعه از احکام و قوانینی از جانب خدا به این کیفیت باشه. پیامبر بر اساس اون اسمت و دست و فهم معصومش میتونست اون مردم را هدایت بکنه، یعنی نیاز نداشتن. از اینجا که اختلافات یعنی کان الناس امتا واحده فاختلفوا چیزی در تقریره فبعث الله النبیین مبشرا ومنذرا، یعنی تفصیلش را مرحوم علامه در المیزان آورده. بله، یه وقت من خدمت دوستان عرض میکردم که یک سفری که بنده بلوچستان رفته بودم سال 60 و اینا مثلا بود، اوائل جنگ بود رفته بودم، اولین سفر بنده هم بود که به اون منطقه رفتم. بعد از اون که 10 روز محرم هم بود، ایام عاشورا، حالا اون هم بودش یک سرگذشتی داره، ما رفتیم دفتر تبلیغات، اون وقت هنوز خیلی برنامه ها منظم نبود برای جبهه و اینا، اوائل کار بود دیگه. گفتیم میخوام بریم جبهه با یکی از دوستانمون، گفتن آقا جبهه خیلی طلبه ها میدن و نیازم نیست، اما اون منطقه کسی نمیره، نیازم هست. حالا اگر شما آمادگی دارید برید اونجا. گفتی حالا ما آمدیم بریم ادای وظیفه کنیم، لااقل یک بار در طول عمر ما برای ادای وظیفه برن. بنده دعوت هم داشتم البته در جایی زرند کرمان، خیلی هم مردم از ما استقبال میکردن. حالا گفتن یک بار بریم برای ادای یک وظیفه، ان شاء الله خالص‌تر باشه. گفتیم با این رفیق هم سوار شدیم اتوبوس. اتوبوس هم بلا چوزای امروزی هم نبود، چوزای اون زمان ها. ما هم تو این سفر ها نرسته بودیم، به این طولانی راه طولانی هرچی می رفتیم نمی رفتیم، کوه و صحرا و بیابان و این ها. رفیق ما هم اهل مزاح سگیدیم، گوه های ربانی داریم میریم آخر دنیا. خلاص رفتیم از یک از زاهدان و اونجا می خواستم برای ما برنامه بگذارن. ما آمدیم بریم یه جایی که نیاز باشه، بله دعوت باشه من جایی میدیم. گفتن خب پس برید شما نیک شهر باشه. بارا نیک شهر هم اصلا نمیدونیم کجا هست، چی جور هست، بالاخره از سنی نشین بودن هر چیز. از میشهد که بله، حالا راه هم ناامن، راه هم نبود که اونجا، راه ناامن بود. گفتن یه هلیکوپتر ماموریت نظامی دارد، هلیکوپتر نظامی است، میخواد در ایران شهر. تا ایران شهر رو شما رو با این هلیکوپتر دوستیم. ما نیدم با هلیکوپتر هم رفتیم، اولین بار آخرین بار سهارا سوار هلیکوپتر شدیم. اونجا اشرا رفتیم ایران شهر هم یک شب اونجا. بعد با یک ماشینی یک نفر بومی، به صلاح رزمنده بومی بود سنت، به یک نفر تهرانی از جهادی ها بود. جهادی ها اونجا بودن و جهاد سازنده بود. چه جوان هایی، چه بچه هایی که خدا شاهده. من دیگه وقتی اینا رو دیدم احساس کردم ما کم داریم در مقابل اینا از نظر ایمان و اون حالت‌های معنوی. این جهادی ها خیلی آدمای عجیب. در روز خلاصه معطلتون نکنم، در نیکشهر برنامه داشتم، الحمدلله خیلی برنامه ها خوب بود، فوق العاده بود، اصلا به همه بهتشون زده بود واقعا اینجور. بعدم گفتیم آقا یه سفر دوره هم بریم، ما تا اینجا حالا آمدیم تو دهات روستاهای اطرافم بریم سر بزنیم. تلفن میذارن بیسیم، یعنی بیسیم میذارن به ژاندارمری، از ژاندارمری اونجا به ژاندارمری مثلا فلانجا یه آقایی از قم آمده میخواد بیاد این منطقه صحبت کنه روحانی. اولین بار هم بود که یه روحانی شیعه میخواد بره با اینا، ولی اینکه چی میخواد این بگه روحانی شیعه با ما چه کار داره اینا. خلاصه رفتیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به یه روستای خیلی دور افتاده بود دیگه. حالا میخواستم من نتیجه از این قضیه نتیجه بگیرم. رفتیم روی اون روستا و امام جماعت اینا، چون من معمولا وقت نماز میرفتم دیگه که جمعشون جمع باشه و صحبت، امام جماعتشون نبود. چون نبود اینا هم بندگان صادقی بودن دیگه، چون هرچی از شهر آدم فاصله بگیره به منطقه هایی که از این تمدن ماشینی فاصله اش بیشتر باشه صداقت صفا بیشتر. ها گفتن آقا نماز رو بخونید، ما لازم نوعا اهل سنت بشیه نماز نمیخونم، اقتدا نمیکنم. خب نماز خوندیم، ما صحبت کردیم برای اینها، صحبتی کردیم و من در اثنای صحبت دیدم که گله گوسفندی داره از همطور از بیابان میاد به سمت ده. گفتم که این گوسفندها ها مال شما هست؟ گفتم بله. گفتم خب چوپان هم دارید؟ گفتن نه، ما همجور اینا صبح که میشه از خانه بیرون میکنیم میرم و بعدم برمیگردم میام. آخه تو بیابان گرگی نمیدونم درنده ای چیزی اینا. گفتن چرا؟ با هم معمولا هم به اصطلاح چیز تلفات اینجوری هم داریم. گفتم آقا چرا یه چوپان نمیگیرید شما؟ گفتم آقا وسعمون نمیرسه، چوپان هزینه داره، پول میخواد، ما هم پول نداریم. گفتم حالا من یه راه حلی به شما یاد میدم که شما پولم ندید چوپانم داشته باشید. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم مثلا شما چند تا گوسفند دارید؟ گفت مثلا 5. گفتم شما چند تا؟ گفت مثلا 10. آقا شما چند تا؟ گفت مثلا 15. یه سوال کردم، گفتم خیلی خوب، به تعداد گوسفندها نوبت بندی کنید، برید گوسفندا رو ببرید صحرا چوپانی کنید. منم بچه کشاورزم، بچه شبانی کردیم اینا دیدیم. آقا وقتی من این رو گفتم خدا شما اینا همینجور هی به هم دیگه نگاه کردن، انگاری که الان یک مطلبی خیلی عجیب از آسمان نازل شده. مطلب ساده است، ملاحظه می‌کنم هیچ راه حل خیلی خوبیه، نه پول می‌خوایم بدیم نه گوسفند اون تلف می‌شه. من اون وقت پی بردم به این قضیه که کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین و بشیم بوده. اینجوره، شما ها نگاه نکنید انسان ها را خیلی پیچیده و اینا. این فرمایش علامه است، البته حالا این مثال من آوردم شاهد فرمایش ایشان. خب پس علامه طباطبایی میفهمند کتاب کتاب شریعته، اونم مربوط به بعضی از انبیاست. خب چرا نسبت داده شده به جمیع انبیا؟ میفرمایند که این مجموع من حیث المجموع مراده، در واقع میشه اون نظریه دوم، اسناد چیزی که مال جزء است به کل نسبت داده شده. مثل مثلا علاقه، مثل علاقه
مردم هیچ شریعتی
نداشتن، نه شریعت مدون مکتب به این صورت نداشتن، اما بله بله یک سلسله احکامی مطالبی که عرض کردم، اون پیامبر بر اساس اون اسمت، بر اساس اون درک و به اصطلاح فهم قدسی الهی کارها را حل و فصل می‌کرد. نیاز نبود که یک مجموعه قوانینی برای اینا بیاد بر اساس اون. داشتن از کردن نوعش متفاوته، نگه میگن شریعت های غیر مکتوب غیر مدون، نزا کتاب به ایستت رو نمی کرد. عبارت مرحوم علامه این هست، می فهمد والمرادو به اتیانهم الکتابه ایتا و جمعهم، نه جمعهم، ایتا و جمع همزالک به وصف المجموع. فا این الکتاب اینما اوتیهو بعض الانبیا، این مجموع من حیث المجموع کتاب مال بعض انبیا بوده، کنور و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. این جلد 7 250 این مطلب را در تفسیر آیه 89 انعام، در همون تفسیر بقره هم همین مطلب را دارد. پس نظر علامه طباطبایی هم چه شد؟ این شد که این مال بعضه و این بعض را ایشون باز کرده که مراد کتاب شریعت است و به این صورت که عرض کردم خدمت شما. این شد اقوال مفسرین تا اینجایی که حقیر این کتابای شاخص را نگاه کرد. بله؟ در واقع قول دوم را پذیرفتن، منتها این کتاب را بیان کردن که مراد کتاب شریعت مطلق کتاب است. این اقوال مفسرین. خب حالا ارزیابی باید بکنیم این اقوال نظر موضعمون رو باید خاص کنیم. اونی که به ذهن حقیر میرسه حالا وقت رو به اتمام هست اشاره میکنم. یک نکته اول در این ارزیابی نکاتی رو عرض میکنیم. نکته اول فرمایش علامه در این قسمت که کتابی که هم به انبیا نسبت داده شده مراد کتاب شریعته، یعنی کتابی است که مشتمل بر قانون، این که میگیم کتاب شریعت، نه اینکه گزارش های غیبی تاریخی اینا نباشه ها، که یک دست به خالص همش مثل قانون اساسی باشه، مثل همش این مراد نیست. کتاب مشتمل علی الشریعه، یعنی علی الحلال بر حرام، ولی اینکه این مشتمل بر چیزهای دیگر هم باشه معنی نیست. مقصود این است که یک کتابی که صرفاً گزارش هایی باشه، حوادث تاریخی باشه یا این نیست، کتاب مشتمل بر قانون احکام الهیت. این حرفیشون در اینجا به نظرم درسته. شواهدی که ایشون از آیات قرآن آورده مؤید فرمایش ایشونه. یکی خود همین آیه، چون گفتیم لیحکم بین الناس، این مسئله خود شاهده دیگه، ظاهر اینه که فکم میکنه، فکم کردن یعنی قوانین حلال حرام باید نهایت باشه. این یک شاهد. شواهد دیگری هم که ایشون آورده به نظر من آیه 25 حدید هم مؤیده، اونجا هم دارد ارسلنا و قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مسئله مسئله قسط عدم اجتماعی، کتاب باید یک سلسله قوانینی باشه که بر مبنای او بشه این قسط را به اصطلاح برپا کرد، اجرا کرد. اونم میتونه شاهد بر فرمایش ایشون باشه، حتی خود ایشون نفرموده اینجا. این به نظر بنده اینم شاهده. آیه مائده 44 این هست: انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. اینو شاهد میاره، تورات یحکم بها النبیون، یعنی کتاب وقتی با حکم همراه است مثل تورات است، یعنی کتاب شریعت، کتاب قانونه. این هم ایشون شاهد آورده. گفتم مائده 44 در باره پیامبر اسلام هم که آیه 48 مائده است که می فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق، یعنی قرآن، انزلنا الیک الکتاب بالحق فحکم بینهم بما انزل الله. شاهد بسر فحکم هست. ملاحظه می فرمایید، پس نکته اول مرحوم علامه انصافا نکته قابل توجهی است و قابل تأیید. این از این جهت. اما فرمایش ایشان و قول دوم که از این جهت مثل قول دوم دیگه، که این اختصاص دارد به بعض انبیا، عرض می شود که و این که فرموده از انزل معهم یا آتیناهم، بعضی ها دارن بعضی ها ندارن بل بعضی نازل نشده، این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره، ظاهر آیه این نیست. ما هم از ظاهر تا اونجا میتونیم عدول کنیم که دلیل داشته باشیم، ولی اگر دلیلی برخلاف نداشته باشیم نمیتونیم عدول بکنیم، ولی اون بچه‌ش نفهمیم. اگر تونستیم توجیه کنیم خیلی خوب، اگر هم نتونستیم ما حالا نمیفهمیم، ما بچه‌ش نمیفهمیم، ولی ظاهر را نمیتونیم رها کنیم، چون این اصل دیگه در تفسیر. لذا ببینیم آیا میشود وجهی بگوییم، دقت به عرضم داشته باشید، آیا میشود ما وجهی بگوییم که این ظاهر را حفظ کنیم یا نه؟ من به نظرم دو چیز میرسه که حالا به این سرعت این ظاهر را کنار نگذارید. انزل معهم آتیناهم الکتابه، این را حفظش بکنیم. اون قول اول را یعنی برگزینیم در این جهت، قول اول که میگه ظاهر اینه، این دو تا وجه براش برداشته باشیم. من عرض میکنم روش فکر کنید تا جلسه آینده بررسی بکنید. یکی این که تفصیل قائل شویم، دقت به عرضم بکنید، کسی نگفته این را، هیچ کسی این مطلبی که میخوام عرض بکنم نگفته، اما من بنده اظهار میکنم روش مطالعه کنید، تفصیل قائل بشویم. در کتاب مشتمل بر قانون و بر شریعت بین کتاب‌های مادر، کتاب‌های اساس و بین کتاب‌های مخصوص به پیغمبر مطابق شرایط زمان مکانش، این یک وجه. این اگر اینجور قائل بشویم عیب نداره. انزل معهم الکتاب، هر کدام کتاب داشته، منتها 5 تا کتاب مادر داشته، بقیه هم کتاب های مختص به مکان زمان خودشون داشته. این یه وجهه. یه وجه هم از این را اگر نگفتیم، این را روش باید بحث کنیم، فکر کنیم. اگر نگفتیم بگوییم انزل و آتینا انزل معهم الکتاب، همه برشون این کتاب را خدا وحی کرده، یعنی انزل یعنی اوها، منتها بر بعضی ها انزل کتابی را که آورده تأسیساً، بر بعضی ها انزل و او اعطا کرده یا نازل کرده، همون کتاب را به اون دوباره به اون نبی بعدی هم چکار کرده، او را به اونم وحی کرده. اینم وجه دوم. با این دو وجه ما می توانیم ظاهر آیه را حفظ کنیم. حالا روش فکر کنید تا بحث کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.